أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مرحوم صدر المتعلين برای تبیین قاعده الواحد اصولی را ذکر میکنن که اون اصول در بررسی محتوای این قاعده سهم مؤثری داره. اصل سوم در تقسیم انحاء حیثیت است. تا معلوم بشود کدام حیثیت مکثر موضوع است و کدام حیثیت مکثر موضوع نیست. حیثیت گاهی در لفظ است، گاهی در معنا. اگر حیثیت فقط در لفظ و عبارت باشد، این از بحث بیرون است. این گونه از حیثیت را حیثیت اطلاقی می نامند و محتوای حیثیت اطلاقی جز خود متحیز چیز دیگری نیست و منظور از این حیثیت اطلاق اون شیء است از هر قید. پس برگشت حیثیت اطلاقی برمیگردد به اطلاق اون موضوع از هر قیدی. اگر حیثیت در لفظ و عبارت نبود و ناظر به معنا بود، این دو قسم است. برای اینکه اون حیثیت یا ذاتن و وصفن با متحیز در ارتباط است یا ذاتن خارج است ولی ربطن با او در ارتباط است. اگر هم ذاتن و هم ربطن این حیثیت با اون متحیز در ارتباط بود، از این حیثیت به عنوان حیثیت تقییدیه یاد می شود و اگر ذاتن بیرون بود لکن ربطن با متحیز پیوند داشت، از آن به حیثیت تعلیلی یاد می شود و اگر نه ذاتن با متحیز در ارتباط بود و نه ربطن، این هرگز حیثیت به شمار نمی آید. این تا اینجا بحث در اقسام حیثیت. اما احکام این حیثیت های سگانه. حیثیت اطلاقی حکمی جز حکم متحیز ندارد و گفتیم حیثیت های اطلاقی از محل بحث خارج است. حیثیت تقییدیه با تفحص و تحقیق درباره آن می‌بینیم که به سه قسم تقسیم می‌شود. یعنی خود حیثیت تقییدی سه قسم است. قسم اول فقط در حد مفهوم به عنوان حیثیت مطرح است، نه در مصداق. این قسم از حیثیت تقییدی مفهومی که تغایر فقط در محدوده مفهوم است، ایجاب نمی کند که مصادیق این حیثیت ها از هم جدا باشند. مفاهیم حیثیت ها جدان و ممکنه مصداق او جدا نباشد. قسم دوم از حیثیت تقییدیه اونه که تغایر نه تنها در حیثیت مفهومی است، بلکه مستاقن هم از هم جدا هستند. اما جدایی اونها در حد اختلاف است، نه در حد تقابل. دو تا مفهوم یک مصداق ندارن، دو تا مفهوم دو تا مصداق دارن، اما این دو مصداق مفهوماً غیر همان، مصداقاً هم غیر همان، اما بینونت بینشون نیست. عین هم نیستن ولی مقابل هم نیستن، یعنی تارد هم نیستن. در اینجا تغایر هست ولی تردی نیست. اینجور نیست که اینا هم دیگر رو ترد کنن، تقابل داشته باشن، بینونت داشته باشن. مفاهیمشون دوتاست، مصادیقشون هم دوتاست، اما در یک جا با هم دیگه جمع بشن. مثلا حالا مثالی که تو کتابم میفرمادیشون، مثل شیرینی و سیاهی. شیرینی مفهوم است، سیاهی مفهوم است. هر یک مصداق جدایی دارن، اما هر دو در یک جا مثلا در خرما با هم دیگه جمع میشن. قسم سوم از حیثیت اطلاقی اون است که گذشته از تغایر مفهومی و تغایر مصداقی، اختلاف بین این دو طوری شدید است که به حد تقابل میرسد، یعنی هر کدوم دیگری رو ترد میکنه، موضوعا هم از هم جدایند، هم مفهوما جدایند، هم مصداقا جدایند، هم موضوعا جدایند. احکام این سه قسم این است که، یعنی این سه قسم از حیثیت تقییدیه، در قسم اول که فقط مفهومن با هم تغایر داشتن نه مصداقن، حکمش این است که اگر فقط دو مفهوم بود، در مصداق تکسری نبود، این مکسر موضوع نیست. در قسم دومش که گفتیم تغایر نه تنها در حیثیت مفهومی است، بلکه مستاقن هم از هم جدایند، اما جدایی این دو مستاق در حد اختلاف است نه تقابل. این قسم یقیناً حیثیت متکثر است، یعنی مکثر موضوع است، زیرا مصداق را به شؤون گوناگون تقسیم می کند. و قسم سوم از اقسام حیثیت تقییدیه که گفتیم گذشته از تغایر مفهومی و تغایر مصداقی، اختلاف بین این دو طور شدید باشد که به حد تقابل می رسد، هر کدوم دیگری را ترد می کنند، این هم یقیناً مکسر موضوع است. و حیثیت تعلیلی هم یقیناً او هم مکسر موضوع نیست، با توضیحاتی که در این فرمایششون در کتاب داده می شود. این خلاصه و اساره اصل سوم از اصول مقدماتی که مرحوم صدرالمتعلین در اینجا آوردن. که می‌فرمایند اصل آخر. پس عنوان اصل سومی شد کجا حیثیات مکثرن و کجا حیثیات مکثر نیستن. اصل آخر فیه قانون و انها الحیثیات و اقسام الجهات التي لابد من مراعاتها لئلا یقع الانسان فی الغلط. اصل سوم در قانون انهای حیثیت و اقسام جهاتی است که مراعات این قانون الزامی است تا انسان گرفتار مغالطه علمی نشود. لابد من مراعاتها لئلا یقع الانسان فی الغلط حتی یظن الکثیر واحدا والواحد کثیرا، تا گمان نکند کثیری را که واحد است یا واحدی را که کثیر است. این برای این است که وذلک لجهله و ان ای الاعتبارات المختلفه توجب کسرت فزاد و ایها لا توجب. این برای این است که انسان وذلک لجهله، این اونجا که انسان گمان میکند کثیری را واحد است یا واحدی کثیر است، به خاطر جهل انسان است که نمیداند کدوم اعتبارات مختلفه موجب کثرت در ذات می شود و کدوم از اعتبارات مختلفه موجب کثرت در ذات نمی شود. و ذالک لجهلی، این جهل انسان، و ان ایل اعتبارات مختلفت توجب و کثرت فزاد و ایها لا توجب، کما وقع لطائفتن، که برای بعضی این مغالطه علمی پیش میاد و این خلط براشون مطرح میشه. برای بعضی این مغالطه پیش اومده حیث و جوز کثیر من الناس صدور الکثیر من الواحد الحقیقی فی اول الامر ولم یشعر و ان ذالک یخل به وحدانیت الاول. عده ای از مردمان، من الناس یعنی عالمانی که به اون مرحله تحقیق و تحقق نرسیدن، اینها جایز دانستند، مجوز دادند که از واحد حقیقی کثیر صادر بشود در اول امر، و اینها نمی دانستن که کثرت صدور کثرت از واحد حقیقی مخل وحدانیت اول تعالی است. حیث جوز کثیر من الناس صدور الکثیر من الواحد الحقیقی فی اول الامر ولم یشعروا این کثیر من الناس و ان ذالک، یعنی مجوز دادن صدور کثرت از وحدت، یخل به وحدانیت الاول، مخل وحدانیت اول تعالی است. و کذا منع کثیر من الناس اتصافه تعالی به صفات الکمالیه. ادهی باز از اون طرف، ادهی از مردم، یعنی از همین افراد، منع کردن اوصاف کثیر را برای حق تعالی. این که بگیم حق تعالی عالم است، قادر است، مرید است و مانند اونها، گفتن این موجب تکثر در او می شود. و کذا منع کثیر من الناس، اینها اتصافه تعالی را به صفات کمالیه کل علم و القدرت و الاراده و غیرها فی مرتبت ذاتی به ذاته. خب اون عده تجویز کردن صدور کثیر از واحد حقیقی را، یعنی متباین ها به ما متباین از واحد حقیقی بلا واسطه در اول امر صادر بشه. اینها از این طرف صفات حق تعالی را من کردن که حق تعالی اگر بخواد صفات گوناگون داشته باشد این موجب تکثر در ذات می شود. به خاطر همین عدم علم و آگاهی به این مسئله، اونها از اون طرف افراد، اینا از این طرف تفرید. و کذا منع کثیر من الناس اتصافه و تعالی به صفات الکمالیه کل علم و القدرت و الارادت و غیرها فی مرتبت ذاتی به ذاته. اینها هم ولم یشعرو به ان تلک الصفات مع انها غیر متحدت المفهوم لا توجب و کسرت فی الموصوف را. اینها این مطلب را آگاهی نداشتند که این صفات ذاتی حق تعالی اینها اگرچه به لحاظ مفهوم غیر همند، ولی به لحاظ مصداق اینا عین همند و عین ذاتن. یعنی دو تا مطلب اساسی است: صفات ذاتی حق تعالی عین همان، علم عین قدرت است، مصداق علم عین قدرت است، عین حیات است و مانند اون، فقط مفهوما از هم جدایان غیر همان. و این صفات ذات این چنینی هم عین ذاتن. ولم یشعر به ان تلک الصفات ما انها غیر متحدت المفهوم، فقط تکسر مفهومی دارن، اینها لا توجب و کسرت فی الموصوف را، موجب کسرت در موصوف که ذات حق تعالی بوده باشه نمی شود. و کذا احال الکثیرون من العقلا علمه التفصیلی بالاشیا فی مرتبت ذاتهی. همینطور عده دیگری از عقلا محال دانستند علم تفصیلی حق به اشیا را در مرتبه ذات، علم تفصیلی واجب که علم که عین ذات است. و کذا احال الکثیرون من العقلا علمه تعالی علم تفصیلی بالاشیا را در مرتبه ذات. فقد علمت لب القول فیه، که در جلد ششم حقا و انصافا مرحوم صدرالمتعالین بحث علم حق تعالی را مبسوطا پرمغز تحقیقی و جامع مطرح کرد. خب حالا این تا اینجا این ابتدای حرف این بود که اهمیت قانون انهای حیثیات و مراعات این قانون نقشش چیست. اما اون چه که در این اصل سوم الان مطرحه، همونطوری که قبلا عرض کردیم، بحث خب در دو بخش خواهد بود. بخش اول در اقسام حیثیات، بخش دوم در احکام اونها. اما اون چی که مربوط بخش اول است می فرماد فاذن نقولو ان مطلق الحیثیات اما تقعیدیتون او تحلیلیتون. مطلق حیثیات یا تقعیدی است یا تحلیلی. والاولا هی التی جعلت کل جزئه للمتحیث بها. حیثیت تقعیدی همونیست که جز برای متحیث قرار می گیرد. هی التی جعلت کل جزئه للمتحیث بها کن ناطق للانسان، در ترکیب نوعی. والکاتب للمرکب سنفی، یعنی ناطق برای انسان و کاتب برای انسان. پس بنابراین حیثیت تقییدی این مثل جز برای متعیس است. و ثانیه حیثیت تحلیلی است، هی التی کل خارج منه. حیثیت تحلیلی همون است که جز نیست، کل خارج منه، منه یعنی همون متعیس، خارج از متعیس است. مثل کون شی علتا و معلولا و امکان تقیید و تحیص بها داخلا به شرط ان یکون التقیید بها ماخوذا الا انه تقیید لا الا انه قید و تحیص تحیصا لا حیثیتا ای معنا حرفیا غیر مستقل به مفهومیه، کما علمت فی الحسه من الفرق بینها و بین الفرق. حیثیت های تحلیلی همونی که مثل خارج است، جز برای متعیس نیست، مثل اینکه شیئی علت است و معلول است، اگرچه تقید و تحیس به اون داخل بها داخلا به شرط ان یکون تقید بها، یعنی به اون حیثیت عقص شده، علا انه تقید است برای اون، نه علا انه قید و قید علا انه قیدون، و تحیس هم تحیس است نه حیثیت، یعنی معنای حرفی دارد، مستقل نیست، کما علمت فی الحست من الفرق بینها و بین الفرق. در حسه تقید هست، در فرق گذشته از کلی قیدم هست. درباره حیثیت تقییدی و تحلیلی این مثال را هم ذکر کردن به عنوان این مثال که این دو حیثیت در ذهن جا بگیره. فرمودن مثلا یک کتابی را در نظر بگیرید، یه وقت میگن این کتاب قیمت معمولیش مثلا این مقداره، ولی این کتاب چون از یک کاغذ بهتری چاپ شده قیمتش این مقداره، یعنی زیادی قیمت به خاطر اینکه کاغذش مرغوب‌تره یا جلدش مناسب‌تره. خب این الان میگیم این کتاب این قیمت به خاطر این جهت، که میشه اون حیثیت تقییدی او، جزء این موضوع حساب میشود، یا حالا جلش بهتره، کتاب کاغذش بهتره، چاپش بهتره، ممانند اون. یه وقت میگیم این کتاب الان قیمتش این مقدار، این از معمول بیشتره. چرا؟ میگیم برای اینکه نایاب است، نیست، به تعبیری تورم او را بالا برده. خب اینجا دیگه این حیثیت تعلیلی می شود، یعنی جزء موضوع نیست، نه کاغذش فرق میکنه نه جلدش فرق میکنه، بلکه به خاطر یه عامل خارج از او، جزء او محسوب نمی شود. اونگاه می فرمایند حالا این حیثیت تقییدی هم همونطور که در قبل از شروع متن عرض کردیم به سه قسم تقسیم می شود. ثم الحیثیت و تقییدیت و قد تکون فی العنوانات به حسب المعبر به و الحکایت. یه وقت حیثیت تقییدی در عنوانات است، به حسب لفظی که از او تعبیر می شود و حکایت است. ثم الحیثیت و تقییدیت و قد تکون فی العنوانات به حسب اون لفظی که المعبر عنه و الحکایت است، یعنی به حسب حمل اولی تقید است و حسب حمل شایع اطلاق است. دون المعبر عنه، یعنی اون معنایی که تعبیر میشه از او، و المحکیه عن کما تقولو الماهیت من حیث الاطلاق او لا به شرط شیء کذا. یه وقت از شما میفرمایید ماهیت از اون جهت که اطلاق دارد یا از اون جهت که شرطی برای اون نیست، این چنین است. ولیس المراد بهی الا نفس الماهیت المرسله. وقتی که میگید الماهیت من حیث الاطلاق او الماهیت به شرط لا به شرط شی، این در حقیقت میخواهی بفرمید الماهیت من حیث هیه دیگه. ولیس المراد بهی الا نفس الماهیت المرسله، منظور از این ماهیت من حیث الاطلاق یا لا به شرط شی چیزی جز همون خود ماهیت مرسله نیست. من غیر اعتبار حیثیت اخرى معها، بدون اینکه هیچ حیثیتی با او اعتبار شده باشه. این به خلاف ما اذا جعلت الاطلاق ولا به شرطیت و الارسال قیدا للماهیت. این خلاف به خلاف اونجاییست که شما وقتی قرار میدید اطلاق را، لا به شرطیت را، ارسال را قید برای ماهیت که بشود ماهیت به شرط اطلاق، که لا به شرط قسمی است نه مقسمی. به خلاف ما اذا جعلت الاطلاق و لا به شرطیت و الارسال قیدا للماهیت. پس یک وقت ماهیت لا به شرط است، لا به شرط قسمی. این قسیم ماهیت به شرط شی و به شرط لاست. یک وقت لا به شرط است، لا به شرط مقسمی است، او در مقابل به شرط لا و به شرط شی نیست. به خلاف ما اذا جعلت اطلاق ولا به شرطیت و الارسال قیدا للماهیت فتقابل حین اذن للماهیت المحیست به شرط شی و به شرط لا شی. خب این ماهیت لا به شرط قسمی مقابل ماهیت به شرط شی و به شرط لاست. فتقابل حین اذن للماهیت المحیست به شرط شی او به شرط لا شی. ولا یصدق المأخوذ مع الاطلاق على شیء منهما، صدق نمی کنه اون که عقد شده با اطلاق على شیء با این دوتا. چرا؟ لکونها این لا به شرط قسمی مقابلتا لهما، این مقابل به شرط شی و به شرط لاست. کما انهما متقابلان، همونطوری که ماهیت به شرط شی و ماهیت به شرط لا با هم مقابلن. کما انهما متقابلان. ولی و اما المأخوذة على الوجه الاول، که لا به شرط مقسمی است، ماهیت لا به شرط مقسمی مقابل ماهیت به شرط شی و به شرط لا نیست. و اما المأخوذة على الوجه الاول فیصدق على کل منهما، هم صدق میاد بر به شرط شی هم به شرط لا. برای اینکه لکونها این ماهیت لا به شرط مقسمی مطلقتن مرسلتن فی الواقع، مطلق و مرسل در واقع، من غیر اعتبار الاطلاق، حتی اعتبار اطلاق هم در او نیست. من غیر اعتبار الاطلاق و الارسال معه. خب این اقسام حیثیت هاست که حیثیت اطلاقی که عرض کردیم از محل بحث خارجه، حیثیت تقییدی سه قسم شده و حیثیت تعلیلی هم که گفتیم اصلا مثل جز نیست، خارج از موضوع است. حالا میخوان احکام اینها رو بفرماین که ببینیم کدوم یک از این اقسام چارگانه مکثر موضوع هست و کدوم مکثر موضوع نیست. ثم نقول ان اختلاف الحیثیات التحلیلیه لا توجب کثرتا فی نفس الموضوع. اختلاف حیثیات تعلیلی نه موجب کثرت ذات موضوع است، نه موجب کثرت شؤون موضوع است، فقط کثرت روابط را در بر دارد، اون هم در صورتی که حیثیت ها جدای از هم باشند. پس این قسم حکمش معلوم شد که مکثر موضوع نیست. ثم نقول ان اختلاف حیثیات تحلیلیه لا توجب کثرت فی نفس الموضوع بل فی ما خرج عنه خارج از اوست. و اما اختلاف الحیثیات تقییدیه فالمشهور عند الجمهور انها تقتضی کثرتا فی ذات الموضوع. درباره حیثیات تقییدی اون که مشهور میپندارن میگوین حیثیات تقییدی همشون مکثر موضوع، اما مرحوم سرالمتعلین میفرماد ما با فحص و برهان درباره حیثیت تقییدی که میبینیم این سه قسم بودن، همه اقسام او مکثر موضوع نیست. ما نمیتونیم حیثیت های تقییدی را یک کاسه یک حکم درباره او بیاریم. سه قسم است. بعضی از اینها مثل قسم اول که حیثیت تقییدی صرفا مفهومی است اصلا مکثر موضوع نیست، اما قسم دوم و سوم مکثر موضوع هستند. و اما اختلاف الحیثیات تقییدیه فالمشهور عند الجمهور انها تقتضی کثرتا فی ذات الموضوع لکن الفس و البرهان یحکمان بالفرق بین اختلافها من جهت المعنا و المفهوم و من جهت الحقیقت و الوجود. ما باید این اقسام حیثیات تقییدی رو از هم دیگه جدا کنیم. فس و برهان حکم میکنن به فرق بین اختلاف حیثیت تقییدی از جهت معنا و مفهوم و از جهت حقیقت و وجود. فکل مفهوم من المفهومات مقتضاه و مغایرته مع سایر المفهومات به حسب المفهوم و المعنا. خب هر مفهومی از اون جهت که مفهوم است تغایر مفهومی با مفهومات دیگر دارد و در معدوده حمل اولی ذاتی تغایر دارد. یه قانون کلیست، یه اصل کلیست. هر مفهومی از اون جهت که مفهوم است تغایر مفهومی با مفهومات دیگر دارد و در معدوده حمل اولی ذاتی مغایرت دارد. فکل مفهوم من المفهومات مقتضاه، این اقتضای این مفهوم این است که مغایرت و مع سایر المفهومات به حسب المفهوم و المعنا. ولكن بعضها مما لا يعب الاتحاد مع البعض. میگوییم این دو مفهوم با هم مغایرت دارند، اما بعضی از این مفاهیم با این که با هم مغایرت دارند ابایی از اتحاد در مصداق ندارند. دو تا سه تا مفهوم با هم مغایر باشن اما مستاقشون یکی باشه. ولیکن بعضوها، بعضی از این مفهومها اونایی هستن که مما لا یعبل اتحاد مع بعض در مستاق، علا ترا ان مفهوم الوجود غیر مفهوم تشخص من حیث المعنا، مگر نمی بینید مفهوم وجود غیر از مفهوم تشخص از حیث معناست؟ خب وجود یک مفهوم داره، تشخص یک مفهوم داره، ولی اینا مسابقه همن. وحدت و وجود همینطوره، تشخص و وجود همینطوره، دو مفهومن یک مصداق دارن. الا ترا ان مفهوم الوجود غیر مفهوم تشخص من حیث المعنا و عینه من حیث الحقیقه. ببینید من حیث حقیقت و مصداق عین اوست. پس اینجا این مفاهیم ابای از اتحاد ندارن. و کذا مفهوم العاقل و المعقول، خب این دو تا مفهومن متغایران معنن، ولا ینافی ذلک اجتماعهما من حیثیت واقدت فی ذات واقدت بسیطت من کل وجود. این تغایر مفهومی منافاتی با اجتماع این دو مفهوم ندارن از حیثیت واقده در ذات واقده بسید از هر جهتی. فمقتضی تغایر به حسب المفهوم عدم و حمل احدهما علی الاخر بالحمل ذاتی اولی است. اقتضای تغایر به حسب مفهوم عدم حمل هر یک از اینها بر دیگری است، منتها به حمل ذاتی اولی که میگیم اینا مرادف هم نیستند. دون عدم حمله علی الاخر بالحمل شایع اصطناعی، اون چه مصحح حمل است اتحاد است. در حمل اولی مصحح حمل اتحاد مفهومی است و در شایع مصحح حمل اتحاد مصداقی است. دون عدم حمله علی الاخر بالحمل شایع صناعی الذی مناطه الاتحاد فی الوجود لا فی المفهوم. پس بنابراین فقط یصدق معنا علی آخر بالحمل شایع، صدق میکند معنایی بر دیگری به حمل شایع، اگرچه به حمل اولی به لحاظ تغایر مفهومیشون به هم دیگه هم نمیشوند. و یک سب علیه بالحمل ذاتی لذی که مفاده او الاتحاد و فی المفهوم است. پس بنابراین فعلم و تعالی غیر قدرتی به حسب المعنا، به حسب معنا و مفهوم علم حق تعالی غیر از قدرتشه، ولیکن عین اوست به حسب الوجود الواجبی که ما سبق ذکر او مرارن، نه تنها مصداقا یکیست، حیثیت صدقشون هم یکیست. پس بنابراین فتز ان الحیثیات تقییدیت قد تکون متخالفت المعنا، فقط این مفهومان فقط متغایرن. این ولا یقده و ذالک بساطت ذات الموضوع و هویتی، حیثیت های تقییدی مفهومی مکسر موضوع نیستن، قدهی در بساطت ذات موضوع و هویت او ایجاد نمی کنن. و قد تکونو مع ذالک مکسرتن لذات الموضوع و هویتی، در اون قسم دوم که در حیثیت تقییدی که مغایرت ها به لحاظ مصداق و موضوع باشن. اونگو می فرمان و قسمتون اخرى ثم حیثیات المتخالفت المستوجبت الاختلاف ذات الموضوع و تکسرها علا قسمین. می فرما قسمت دیگری است و آن این که حیثیات مختلفه که دو حیثیت با هم تخالف دارن و مستوجب اختلاف ذات موضوع و مصداق می شمن و تکسر او را هم به وجود میارن، این دو قسمه. یعنی الان اون دو قسمه از حیثیات تقییدی قسم دوم و سوم رو می خوام بفرمان. الان قسمین ف فضربون منها حیثیاتون مختلفتون به ذات متغایرتون فی نفسا. یه قسم از اونها حیثیات مختلفی است که به ذات با هم اختلاف دارن و تغایرشون فی نفس است، لکنها غیر متقابلتن به نحو من انهای تقابل الاربعه اصلا. اینا با هم تغایر دارن، تغایر تخالفی دارن، نه تغایر تقابلی داشته باشن. متغایرتون فی نفسا لکنها غیر متقابلتن به نحو من انها تقابل الاربعه اصلا الا بالعرض، اگر هم تقابلی براش باشه تقابل بالعرض است. که شکل و المقدار و لون و طعم و رائحه و الغراره و الحرکت و الاضافه و غیرها من انواع مقولات تست. خب اینو با هم دیگه جمع میشن، رنگ و مزه با هم جمع میشن، شیرینی و سیاهی رو مثال زدیم یا سفیدی و شیرینی رو مثال بزنیم و مانند اینا. و ضربون منها یک نوع دیگر اونهاییست که حیثیاتون متقابلتون به ذات نوعاً من انواع تقابل. خب اینا حیثیات مختلفی هن که اختلافشون اختلاف تقابلیست و با هم دیگه جمع نمیشوند. حیثیاتون متقابلتون به ذات، به ذات با هم تغایر دارن و اختلاف دارن، نوعاً من انواع تقابل. که سواد و البیاض، سیاهی و سفیدی، خب هیچ وقت با هم جمع نمیشه. و العلم و الجهل، هیچ وقت با هم جمع نمیشه. تقدم و تأخر، بالقیاس الی شیء واحد البته، و الوجود و العدم، اینا تقابلشون یک چنین تقابلی است. پس بنابراین در این اصل سوم اقسام تقابل مشخص شد، اقسام حیثیات مشخص شد، اون حیثیاتی که محل بحث نیست مشخص شد و احکام هر یک از اینها هم مشخص شد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.